الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله دو روز گذشته روز رحلت و وفات حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت صلوات الله و سلامه علیها بود و وجود مبارک ایشان و مرقد مطهر ایشان در این بلد باعث عزت و آبرو و معنویت است برای قوم و وسیله است برای انشاءالله سعادت مردم و شیعیان اهل بیت. در روایتی از امام صادق نقل شده در اون زمان امام فرمود الا و ان قوم الکوفة الصغيرة، در اون زمان امام فرمود که آگاه باشید که قوم یک کوفه کوچک است. اون وقت در اون زمان امام صادق علیه السلام کوفه تقریبا مرکز شیعه بوده و مجمع علما، دانشمندان، روات حدیث، کسانی که می آمدن از امام استفاده می کردن، احادیث رو می گرفتن، در قوم منتشر می کردن، از قوم از کوفه و از کوفه به جاهای دیگه. امام تشبیه می کنن قوم رو به کوفه، الا و ان قوم الکوفت و صغیره، یعنی اونم یه پایگاهیست برای شیعه. الا و ان للجنت ثمانیت و ابواب، برای بهشت هشت در هست، ثلاثتون منها الى قوم، سه تا از این درهای بهشت به سوی قوم باز میشه، یعنی رحمت الهی، درهای رحمت است و افرادی که در قوم هستن سهل‌تر هست براشون رسیدن به بهشت، در بهشت به سمت اونهاست، در باز میتونن وارد بشن. تقبض فیها امرأتون من ولدی، امام صادق فرماد قبض روح میشه، دفن میشه در اون مکان در قوم، امرأتون من ولدی، دختری زنی که از فرزند منه. امام صادق فرزندشون موسی بن جعفر فرماد دختری از پسر من، از پسر من در اونجا قبض روح میشه، دفن میشه، اسمها فاطمه بنت موسی، اسم فاطمه است، دختر موسی. اون موقع هنوز حضرت موسی بن جعفر به دنیا نیامده بوده که امام صادق فرمود یک زنی، دختر عرض کنم که فرزند من، در قوم دفن میشه، اسمش فاطمه است، دختر موسی، اسمها فاطمه بنت موسی، تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. حالا این چه کرامتیست برای حضرت معصومه قرار داده شده؟ فرمود شیعیان من همشون به شفاعت او وارد بهش میشن. روایت در بهار جلد 60 صفحه 228، روایت از امام صادق. خب پس خبر دادند که حضرت فاطمه معصومه دختر مصطفی بن جعفر در این مقام، در این محل، در این شهر دفن میشه، درهای بهشت بر روی قم باز است و خود حضرت معصومه از شفعای محشر است. قم بلد اونا، باز در روایت دیگر امام صادق فرمود قم شهر ماست، بلد ماست. خب چه افتخاری است برای اهل قم، برای ساکنین قم، که امام رو منتسب به خودشون میدونن. قم بلد اونا، حرم ماست، حرم اهل بیت است، بلد ماست و بلد و شیعت اینا، بلد شیعیان ما، شیعیان ما در اونجا زندگی میکنند. مطهرتون مقدستون، شهر شهر مطهر و مقدسی است. قبلت ولایتنا اهل البیت، این شهر جزء اون مکانهایی است که ولایت ما اهل بیت رو پذیرفته است. لا یریدهم احد بسوء الا اجلت عقوبته، اگر کسی قصد سوئی نسبت به این شهر و اهل این شهر داشته باشد، فرمود اجلت عقوبته، در همین دنیا به عقوبتش قبلا او رو میرسونن که نتوند جنایتی به این شهر و اهل شهر وارد کنه. در روایت دیگر سیعتی زمانون تکونو بلدت و قم و اهلها حجتن علال آل علال خلائق، یه زمان بیاد که قم و اهل قم حجت باشن برای سایر مردم، یعنی اینا به وظائف دینشون عمل میکنن و حجتن برای دیگران. اگر دیگران عمل نکردن میگن چه فرقی بود، اونا که در قم بودن توانستن عمل کنن، به وظائفشون عمل کردن، شما چرا نکردن؟ حجت هست، احتجاج میشد به اهل قم قیامت نسبت به دیگران. و ذالک فی زمان، فی زمان غیبت امام زمان، این زمانی که اهل این شهر و این شهر حجت برای خلائق هستن، در زمان غیبت حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا. بنابراین پس هم وجود حضرت معصومه سلام الله علیها در این شهر باعث برکت این شهر، باعث عظمت و جلالت این شهر شده، مقبره ایشون در اینجا باعث این شده که مورد توجه اهل بیت باشد، اینجا را حرم خودشون قرار بدن. و از طرفی هم عرض کنم که وجود حوزه در اینجا که قرینه است که منها تفیض العلم الی سایر البلدان، از اینجا نشر علوم اهل بیت حجت است برای دیگران، یعنی از اینجا احکام و وظائف و عرض کنم که تکالیفی که هست، ارزش هایی که برای احکام اسلام از اینجا منتشر میشه و دیگران اطلاع بهش پیدا میکنن. خود قم، بلده قم فضیلتی دارد، باعث شرافت فضیلتش کریمه اهل بیت و به برکت اینها وجود حوزه است، پیدا شدن پیدایش حوزه علمیه است که در یک زمانی از اینجا نشر علوم اهل بیت به افسانقات عالم خواهد شد که الان تقریبا همجور هست و مشاهده میکنیم. خب در یه زمانی بوده در اینجا، از زمان عرض کنم که ائمه علیه السلام قم مرکزیت داشته، شیعیانی بودن، علمایی بودن، راویان حدیث اینجا بودن. حالا یه وقتی حوزه ضعیف می شده، نبوده، کم میشه، یه وقت رونق پیدا می کنن. علی حال این همیشه یک مرکزیتی داشته قم تا زمان مرحوم حاضر رضوان الله تعالی علیه که چون مؤسس این حوزه مبارکه است. در زمان خودشون مرحوم حاضر یکی از شاگردان مبرز میرزای شیرازی، میرزای بزرگ بوده و از شاگردان میرزای کوچک بعد از اون در سامر را بعدش اون میره نجف از شاگردای مبرز مرحوم آخوند خراسان. خلاصه از نظر علمی در حد بالا بوده ایشون. وقتی میخواست از نجف بیاد به عراق، بیاد به سمت ایران، خیلی از بزرگان علما میگفتن شما برای مرجعیت عامه مطرحید، کجا دارید میرید؟ بعد از میرزای شیرازی مرجعیت عامه تقلید به عهده شماست، شما مطرحید. چون فرمود من آمادگی برای این کار ندارم، میرم ایران کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. و ایشون میان عراق، چند سال در عراق بودن، عده ای از علماء قوم مثل مرحوم فیض و اشکب القاسم قومی امثال اینها بزرگان علماء عصر در اون موقع اینا میرن عراق و از ایشون دعوت میکنن که حیف شما در عراق بمونید، همونجا حوزه تشکیل داده بود، یه حوزه کوچک. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای داماد، محقق داماد، اینا از قم رفته بودن برای درک محضر مرحوم حاضر در عراق. بالاخره یه سفر مرحوم آقای حائری میان به قم برای زیارت. در صحن مطهر استقبال خیلی فراوانی از ایشون میشه و علما همه جمع بودن، از هم که تجار، بازاری ها، کسبه، و بالاخره از ایشون درخواست میشه. منبری در اون موقع که صحبت میکنه از طرف مجموع این جماعتی که حاضرن خواهش میکنن از ایشون که در قم بمانه. ایشون بنا میذاره بر استخاره، با اینکه گفتن ایشون هیچ وقت استخاره به قرآن نمی کرده. مرحوم های عراقی هم همجور بود، مرحوم های عراقی هم خوب از شاگردان مبرز و تقریبا همنشین چندین ساله مرحوم ها شیخ بودن. ایشون هم فرمودن من نمیفهمم که این خوب و بد رو از قرآن، مثلا یوسف به قول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، این آیه خوبه یا بده؟ من به اون طرفی که نیتی کرده میخواد یه کاری انجام بده، این آیه اومده، بگم خوبه بکن یا بگم نکن؟ بالاخره نمیشه از حق مطلب از قرآن در آورد. لذا مرحوم حاضر استخاره با قرآن نمی کردن، تا این آخرم آیه عراقی هم نمی کردن. به هر جهت در اینجا که این درخواست از مرحوم حاضر میشه، بناشون رو میذارن که تفعالی به قرآن بکن. قرآن رو باز میکنن، این آیه سر سطح بوده که اذهبوا به فمیسی هادا و الغوه فالغوه و علا وجه عبی، از یزد یوسفه. بعد که خودش به برادر رو معرفی کرد، گفتن پدر ما چشمش ناپیناست، پیراهنش رو در آورد، فرمود اذهبوا به قمیصی هادا فالقوه علی وجه ابی، به اندازه دو صورت پدرم، یعت بصیرا، خداوند چشمانش رو بهش برمیگردونه. و اتونی به اهلکم اجمعین، همتون دست جمعی کوچ کنید، از مصر بیا، از کنعان بیایید مصر. فأتونی به اهلکم اجمعین، این آیه خب مرحوم حاضر میبینن که خب خیلی روشنه که باید کوچ کنن از عراق به قم، چون دیگه بر نمیگرده عراق. دستور میده اهل بیت و کسانشون و بستگان و شاگردا و طلبا و اساتید همه بیان قم و میمونن. خب این تا پایگاه میشه برای شیعه، اونم در زمان قدرت رضا شاهشون حفظ میکند با تدبیر، با اون خشونت ها و وحشیگری هایی که رضا خان داشته چون قوم رو حفظ میکند. عرض کنم که خیلی تدبیرهای عاقلانه حکیمانه ایشون انجام میده که قوم رو حفظ میکند، و الا برای پهلوی رضا خان سهل بود خیلی که حوزه رو اصلا بپاشون از هم از بین ببره. عرض کنم که بعد زمان مرحوم آقای پرجردی خوب به اوج رسید، بعد از انقلاب تا رسیده امروز حوزه به حمدالله حوزه با فضیلتی است، حوزه بسیار عظیمی است، نیروهای عظیم علمی نهفته است در حوزه که میتونن انشاءالله جامعه اسلامی، امت اسلامی رو به هدایت راهنمایی کنن. فرمایش بعض از مراجم فرمودن امروز نباید بگیم حوزه علمی قوم، بلکه حوزه علمی جهان تشیع است، و این وظیفه ماها رو سنگین میکنه. باید ما الان وضع جهان را مطالعه کنیم، نیازی که به علوم اهل بیت در سطح جهان هست، آتشی که هست، عشقی که به فراگیری در سطح جهان هست، این رو مطالعه کنیم و خودمون را آماده کنیم برای پاسخگویی به این خواسته ها، به این نیازها، برای رفع این آتشی که الان در جامعه اسلامی و غیر اسلامی هست. جاهایی میشه به قولی که از آقایون میگفت ما در آفریقا رفته بودیم، یک خلایی در آفریقا مال چند سال قبل، میگه خلایی در آفریقا اونجا بود، مسیحی ها متوجه شدن و نیروهای ارشادی و هدایتگر فرستادن اونجا، همین نیروهای تبشیری که دارن، گفت در حدود چند میلیون جمعیت رو مسیحی کرد. خلایی بود اونجا، همه عرض کنم که علاقه داشتن که یه دینی داشته باشن، اما یا بودایی بود، بودپرستی بود، چه بود، اینا رفتن اینا رو به مسیحیت ارشاد کردن، مسیحی شد. و الان زمینه برای اسلام مخصوصا برای تشیع خیلی هست و ما اینجا غافلیم. بالاخره وظیفه ما هم سنگین است. این چند سباهی که در قوم هستیم نباید با مسامحه و با سهلنگاری پیش ببریم. خب با یه تأسف است میبینیم مثلا یه روز درس ها پر جمعیت هست، یه روز جمعیت کمتره. خب اینا که یه روز هستن دو روز نیستن، بقیهشون میخوان چیکار بکنن؟ نه تنها حالا درس خود ما، اینجا درس های دیگه هم معمولا میگن بین هست کنم که چقدر تا نصف یا زیر نصف نوسان دارن، یا در حد بالاست یه وقت نصفه، یا نصف هم کمتر جمع. در حالتی که خب انسان دست از زن و فرزند و خانه و پدر و مادر و بستگان و برداشته، یا با یه عائله مختصری اومده در قوم با زحمت زندگی میکنه، اگر درس هم نخونه خیلی بده. بله تعطیلات اونم یکی از مشکلات این هم یکی. حالا اون وقت این تعطیلی دلیل نشد که اون وقتی که درس هست آدم نره درس. بله حالا باید انشاءالله اونم روش فکر. در این حدیث هم عرض کنم براتون که واقعا قابل توجه هست این روایت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتی علی یوم لا ازداد فیه علما، اگر یک روز بر من بگذرد که من در اون روز یه چیز اضافه یاد نگیرم. لا از داد و فیه علم ازا اوتی علیه یومون لا از داد و فیه علمن یقربونی الالله تعالی، علمی که من رو به خدا نزدیک بکنه. در اون روز یاد نگیرم نسبت به روز قبل اضافه نشه. فلا بور کلی فی طلوع شمس ذالکریم، این لا بور کلی میتونیم نفرین بگیریم. فرماد مبارک نباد بر من این روز، طلوع این روز، یا خبر بگیم، جمله خبریه است، خبر میدهد که اون روز روز مبارکی بر من نیست، که اگر یک روز از عمر از من بگذره و من چیزی به علمم که من رو نزدیک به خدا بکنه اضافه نشه، فلا بور کلی فی طلوع شمس ذالک الیوم، طلوع شمس این روز برا من مبارک مباد یا مبارک نیست. این روز روز خوبی برا من نیست، یه روز که علم من اضافه نشه. این یک وظیفه سنگینیست برای ما، بالاخره اونم در قوم، در یه همچه بلد مبارکی که کنار قبر حریمه کریمه اهل بیت که بهش براش باطی بست کسی زیارت بکنه، یه شب موندن در قوم چقدر فضیلت داره. اون وقت حوزه و آمادگی، انسان از این آمادگی استفاده نکنه. خب مسئله هفت، سرایت الحد لیست مضمونه. فرماد اگر چنون چه کسی اجراء حد کردن در باره او، سارق است، دستشو قطع کردن، این قطع دست موجب مرگش شد، سرایت کرد به نفس و یه حالتی برش پیدا کرد، شوکه شد یا مثلا چهر کرد، بالا زد، به قلب زد، به مرد، یا نه سرایت به نفس نشده، سرایت به همون عضو شده، دستش خراب شد، از بین رفت، چهر کرد، بعد منجر شد به اینکه از بالا دست رو قطع کنن مثلا. پس اجراء حد سرایت کرد، مصری شد، موجب این شد که بمیرد، موجب هلاک نفس یا موجب قطع عضو شد. آیا کسی زامله یا زامل؟ اینجا فرمود بر این که لیست مضمونه، این سرایت الحد لیست مضمونه، دهده کسی نیست، نه حاکم زامله که حکم داده است به قطعیت، نه اون حداد، اون کسی که مجری حد هست، نه اون زامن است که بگیم تو در اثر حدی که اجرا کردی موجب مرگ این شد یا موجب فاسد شدن دست او شد، کسی زامن نیست. بله نه، حالا باید بگیم بر حسب اتفاق اگر اینجور شده، و الا اگر چنانچه کوتاهی بکنن یا مثلا در یه حالتی که اون حالت مریضی داشت، مثلا مریض بود در اثر مرض و ضعف و اینها حد برش جاری کردن موجب مرگ شد، ولی اگر اون جهاد باشد میتونیم بگیم زامن. اما نفس اجراء حد اگر این موجب مرگ شد، هیچ چیز جدای اضافهی کوتاهی کمبودی چیزی نبوده، فقط همین که دستشو قطع کردن این یه حالتی براش به پیدا شد، سنی هم سکته کرد یا فرد بفرمایی که تر کرد، بعد کم کم مصری شد به جوری که قد دستشو قطع کردن یا فوت کرد، این فرمان مضمون نیست، گهده کسی نیست. و فتوام غالبا همین جور دادن، مشهور فقاهان تمسک میکنن به دو تا روایت، یکی صحیحه حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل قتله الحد او القصاص فلا دیت له، هر کسی را که حد موجب مرگش شد، موجب هلاکتش شد، یا قصاص مثلا دست کسی را قطع کرده بود خواستن دستش را قطع کنن، قصاص میخوان بکنن، این قطعیت باعث مرگش شد، موجب مرگ او شد، یا قصاص موجب مرگش شد، یا اجراء حد دستش را قطع کردن موجب مرگش شد. این فرماد که لا دیه تله، دیه بر عهده کسی نیست. روایت صحیح است، روایت نه از باب 24 از ابواب قصاص و نفس. روایت دیگر صحیح ابی صباح کنانی است عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألته عن رجل قتله القصاص، وقتی میخواستن قصاص در باری رو اجرا کنن، دست کسی رو قطع کرده، پای کسی رو، چشم کسی رو میخوان قصاص کنن، نسبت به او همون کار رو انجام بدن، موجب مرگش میشه. ان رجل قتله القصاص له دیه، از امام پرسد دیه داره که حالا این مرد یا دستش رو قطع کردیم، انگشتش رو قطع کردیم، موجب این شد که دستش رو ببریم، آیا قصاص داره؟ دیه داره. فقال لو کان ذلک لم یقتص من احد، اگر اینجور باشد، یعنی اگر ما بگیم اگر کسی اجراء حد یا قصاص موجب مرگش میشه و قصاص بکنن یا دیه بگیرن از اون مجری، وقت هیچ کس دیگه حاضر نیست قصاص بکنه، هیچ قصاص دیگه در واقع در خارج واقع نمیشه، هیچ کس جرأت نمیکنه، احتمال میداد در اثر قصاص یا در اثر اجراء حد طرف بمیره و یا باید دیه بده یا بیان خودشو قصاص بکنه. و قال، این در قصاص بود که اون پرسید رجل قتله القصاص له دیه، فرمود نه. و قال من قتله الحد فلا دیه له، هر کس را که اجراء حد موجب مرگش بشه دیه در او نیست. بازم در همین باب 24، اینم روایت اولشه، روایت 1 و روایت 9 رو خوندیم، روایت دیگه هم هست. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، ایشون تفسیر قائل شد در حدود، فرماد اگر حدیست که از حقوق الله این منتهی به مرگ شد و سرایت کرد به نفس او یا سرایت کرد به عضو او و از بین برد، دیه نداره. مثلا کسی شرب خم کرده 80 ضرب شلاق بهش میزنن، در اثر اجراء حد فوت کرد، یا در اثر اجراء حد مثلا فلج شد، اینجا فرمود دیه کسی ضامن نیست. اما اگر در حد از حدود حقوق الناس، حدی که برای ناس اجرا میشه، مثل قذف مثلا، کسی قذف کرد کسی رو، نسبت زنا داد به کسی، در مقابل باید شلاق بزنن، 80 ضرب شلاق منتهی به مرگش شد، اینجا فرمود دیه داره، دیه شو از بیت المال باید بده. پس اگر حد از حقوق الله هست و منتهی به مرگ یا نقص عوض شد، دیه نداره. اما اگر حقوق الناس باشه دیه داره. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه و تبعه مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار در جمع بین روایات، ایشون هم اینجور قائل. دلیلشون دو تا روایت، یکی روایت حسن ابن صالح سوری عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، از امام صادق شنیدم که میفرمود من ضربناه حدا من حدود الله سماتا، کسی رو که حد از حدود الهی رو میزنیم بهش سماتا فلا دیت له علینا، دیه او بخده ما نیست. خب مرد بمیره، ما حد الهی داشتیم جاری میکرد. و من ضربناه حدا من حدود ناس، اگر از حدود ناس باشه و ما او رو بزنیم حد جاری بکنیم فماتا فإن دیته علینا. خب این خیلی روشن تفصیل میده، تفصیل بین حق الله و حق الناس، حدود الله و حدود الناس. در اول دیه نداره، در دوم دیه. این یک روایت. روایت دوم مرسله صدوق، قال صادق علیه السلام من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دیت له علینا، این همونه. و من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن دیته علینا. روایت اولی حسن ابن صالح سوری، روایت سه از باب 24، همون باب 24 که اون روایت رو خوندیم در قصاص النفس. این آخری مرسله صدوق، این رو در ابواب مقدمات الحدود باب 3 روایت 4 اونجا نقل میکنه. خب این هم مدرک فتوای مرحوم مفید است، تفصیل میده بین حق و ناس و حد الله. این دو روایت از نظر سند یکیش ضعیفه، روایت اولی. حسن ابن صالح کسی است که در رجال ازش مدحی نشده، توصیف نشده، پس این روایت از نظر سند قابل اعتراض نیست. اما مرسله صدوقه، اونم تعبیر میکند قال صادق. و اینا مکرر گفتیم که مرسله های صدوق اگر گفت روی عن النبی روی عن صادق اعتبار نداره، اما اگر نسبت صریح میده میگه قال صادق، تا مرحوم صدوق قطعی نباشد برای سند که این روایت از امام صادق است، نمیگه قال صادق، میگفت رویه نقله، اما اینجا نسبت میده میگه قال صادق. و مثل مرحوم صدوق وقتی این تعبیر رو داره که امام صادق فرمود، خب پذیرفته میشه دیگه، اعتماد پیدا میشه، کمتر از مرسلات ابن ابی عمر که نیست، او رو حکم مسند میدونن. این مرسلات اینجوری که نسبت سریع قال علی جون قال رسول الله، یا اینجا می فرماد قال صادق من ضربناه حدا، مرسله معتبره است، اعتبار داره. ولی اشکالش این است که معرضون انها، کسی بهش فتوا نداده، در بین این همه علما فقط شیخ مفید به این روایت تمسک کرده و یکی هم مرحوم شیخ طوسی در مقام جمع بین اخبار که بعضی مطلقا گفتن حد داره بعض گفتن نداره جمع کرده اینجور، و الا بقیه فتوا ندادن. پس روایت میشه معرضون انها، قابل اعتنا نیست. پس اونی که امام فرمود اگر چنانچه کسی سرایت الحد، حد که میخوان براش جاری کنن، سرایت کرد، لیست مضمونه لا علی الحاکم ولا علی الحداد، مطلقا میخواد از حدود الناس باشد یا از حقوق الله باشه، این موجب زمان نیست. منتهای بحث دیگری هست و اون است که اگر ما در یک زمانی که هوا شدید گرمه، منتهای شدت گرما که خطریه، که اگر اینجا بخوام اجراحت بکنیم خطریست، یه در شدت سرما و این کار رو کردیم، اجراحت کردیم، تصادفاً هم منجر به مرگ شد، آیا زمان میاد یا نه؟ اینجا به نحو مطرح میگن باز نه ولو در شدت گرما و سرما باشد زمان نیست، ولی بعضی اشکال میکنن. این بحث حالا باشد بعد ببینید در این حد هم اطلاق داره، حتی اگر در شدت گرما در شدت سرما، چون وقت احساس خطر میشه که اگر الان دستشو قطع کنیم ممکنه در این هوای گرم خونریزی بشه، خونریزی پیدا کند و موجب مرگش بشه، یا در شدت سرما، آیا اونجا بگیم زمان یا نگیم؟ بحث بعدی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.